بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما معارف دوستان عزیز و معرفت جویان راه حق، در خدمتتون هستیم با یک جلسه دیگر از جلسات زن در آینه جلال و جمال و صحبت‌های شیرین علامه جوادی آملی. اگه خاطرتون باشه، ما تو جلسه قبل در آخرین جلسه راجع به این صحبت کردیم که زن یک مقامی داره به اسم مقام پرورش دهندگی و مقام مادر بودن، که توی آخرهای فصل زن در قرآن بود که راجع به این صحبت کردیم که اصلا این مقام چی هست و اینکه زن وقتی میگیم به این مقام رسیده در واقع داره چه کاری انگار انجام میده. خب مثلا یکی از مواردی که ذکر کردیم این بود که زن مسئولیت بیشتری نسبت به مرد داره در مقام پرورش. مثلا راجع به این صحبت کردیم که مرد هنگام مصاحبت با زن فقط در همون هنگام خب این تذکر بهش داده میشه و این وظیفه و این مسئولیت رو داره که به نامحرم فکر نکنه و اون فکر و خیال خودش رو در واقع کنترل بکنه، که این یک مسئولیت بزرگی هست. اما همین مسئولیت که برای دقایقی، برای ساعاتی به عهده مرد گذاشته شده، برای 30 ماه به عهده زن گذاشته شده. یعنی 30 ماه زن برای اینکه ارتباط مستقیم با کودک داره در دوران بارداری و در دوران شیردهی، این وظیفه و این مسئولیت رو بر عهده داره که حتی فکر و خیال خودش رو کنترل بکنه. و خب کسی که مسئولیت بیشتری داره اگه بتونه خوب به وظیفه خودش عمل بکنه قطعا موفق تر خواهد بود. پس این وظیفه زن و این مسئولیتی که به زن سپرده شده در واقع نشان از اون مقام زن هست، اون عظمت زن رو داره به ما یادآوری میکنه. تو فصل زن در عرفان باز خب یه مقدمه رو بیان کردیم خدمتتون، که من فقط به این نکته اشاره بکنم که ما در بخش سفرنامه سالکان و اینکه خب ما عرفان رو توضیح دادیم، سیر سلوک رو توضیح دادیم، بعد رسیدیم به این نکته که سالک باید 4 تا مرحله رو طی بکنه. اون 4 تا سفر رو مطرح کردیم، گفتیم که سفر اول در واقع سفر از خلق هست به حق، سفر دوم سفر از حق هست در حق و شهود اون اسمای الهی هست، سفر سوم از حق هست به خلق و اینکه دوباره فرد برمیگرده و میخواد آنچه رو که دیده به مردم انتقال بده، مردم رو هدایت بکنه، و سفر چهارم سیر از خلق به خلق با مصاحبت حق، یعنی این بار در بین مردم میگرده و مردم رو ارشاد میکنه. بعد گفتیم یه عده اومدن و خواستن سفر سوم و چهارم رو اینجوری معنا بکنن که زن توانایی این رو نداره که این سفر سوم و چهارم رو بره. علتش هم اینه که یعنی اونها بیان کردند که زن چون نمیتونه پیامبر بشه و لازمه این که فردی بیاد و مردم رو هدایت بکنه اینه که پیامبر باشه، بنابراین سفر سوم چهارم اصلا مخصوص زن نیست و زن نمیتونه این وظیفه رو بر عهده بگیره. در صورتی که خب باز صحبت کردیم خود علامه جوادی آملی دلایل مختلفی رو برای این موضوع آوردن و گفتن که نه، اصلا این گونه نیست، زنها هم میتونن نبوت انبائی داشته باشن، یعنی ولایت میتونن داشته باشن. اصلا لازمه سفر سوم چهارم نبوت تشریعی نیست، نبوت انبائی ولایت، و زن و مرد میتونن، زن میتونه ولایت داشته باشه همونطور که مرد میتونه به مقام ولایت برسه، میتونن جز اولیاء الله باشن. و اینکه اگر زن نمیتونه به سفر سوم چهارم نمیتونن برسه به خاطر اینکه به نبوت تشریعی نداره، بعضی اینجوری بهونه آوردن دیگه. خب علامه میگن خب شما مردها هم نمیتونید بعد از پیامبر و بعد از پیامبر دیگه ما نداشتیم نبوت تشریعه. خب اگه این نقص و عیب و ایرادی است برای زن، برای شما مردها هم نقص و عیب و ایراد هست. و اگر زنان به این دلیل نمیتونن سفر سوم چهارم داشته باشن، خب شما مردها هم نمیتونید. این چه فرقی کرد؟ پس به قول علامه یه عده میخوان آمدانه زن رو از صحنه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه چیکار بکنن؟ جدا کنن، دور نگه دارند. و بهونه شون هم مثلا یکی از بهونه هایی که دارن همینه که مثلا زن نمیتونه به مقام برسه، در صورتی که ما واقعا میبینیم اون اصل نبوت که ولایته هم در زن وجود داره هم در مرد وجود داره. پس سفر سوم چهارم هر دو میتونن داشته باشن. مورد بعدی که حالا این قسمت رو خواهش میکنم دوستان خیلی توجه بکنن چون واقعا امر مهمیه. ما میخوام در مورد ارزش ها صحبت بکنیم تو این فصل، در مورد کمالات میخوام صحبت بکنیم. این که میخوام ببینیم کمال زن و مرد به چی هست، ارزش زن و مرد به چیه، آیا ارزش و کمال زن به اینه که یک سری کارهای اجرایی انجام بده فقط. ببینید ما در مورد کارهای اجرایی علامه یه صحبتی دارن که در مورد صحبت میکنیم و توضیحش میدیم، اما الان میخوام در مورد کمال صحبت بکنیم. میخوام ببینیم چه چیزی کمال است در بین زن و مرد، چه چیزی باعث میشه که ما بگیم زن به کمال رسیده، مرد به کمال رسیده. آیا مایی که مسلمان هستیم، دین اسلام داریم، آیا ما صرفاً این نگاهی که در غرب داره بیان میشه در مورد کمال، چون اونها فقط به جسم زن و مرد نگاه میکنن، آیا این اون چیزیه که کماله؟ نگاه ظاهری کماله یا نه، ما که مسلمونیم باید به باطن این قضیه هم نگاه کنیم، ما باید کمال رو یک چیز دیگه ببینیم. علامه یه انتقادی در این زمینه دارن که در فصل قبلی هم فکر میکنم باز یک اشاره داشتند، و اون این که ما مسلمانیم اما عینک غربی به چشم میزنیم، ما مسلمانیم اما عینک غربی به چشممون داریم. یعنی ما نگاه اسلامی به قضایا نداریم، ما همون گونه به مسئله زن و مرد نگاه میکنیم و غرب به ما یاد داده. ببینید تو بحث زن و مرد و اینکه کمال زن و مرد هر کدوم چی هست، الان اون موضوعی که مطرحه مثلا در نگاه غربی، خب میگن هر کسی که قوی تره، صلابت بدن به قول علامه، اون کسی که بدن قوی و محکمی داره اون برتری داره. که اون که ما مثلا توی خیلی از این انیمیشن هایی که برای بچه های ما میسازن میبینیم که این قوی بودن بدن خیلی مطرحه. یعنی اون کسی کامل هست که بدنش قوی تره. مثلا توی فرض کنید نمیدونم دختر عنکبوتی، خیلی از این انیمیشن هایی که میبینیم، مرد عنکبوتی، همه اینها اون چیزی که براشون مهمه اون جسمانی بودن و قوی بودنشونه. خب این معیاریه که نگاه غربی داره به ما میده. بعد و کارهایی که یک مرد با اون قوی بودن جسمش میخواد انجام بده، مثلا فرض کنید یک دختری رو تصور میکنن که این دوست داشته مثلا آتش نشان بشه، بعد مثلا جسم قوی میخواست، نمیدونم حالا این جسم قوی میشه معیار، میشه ملاک برتری برای اون زن. ببینید تمام اینها نشون میده که جسم قوی شده یک ارزش، شده یک ملاک برتری، و اینها دارن روی قضیه تاکید میکنن. خب حالا ما هم دقیقا ملاک برتریمون شده همین، شده میزانی که یک زن میتونه در کارهای اجرایی شرکت بکنه. ما میگیم اگه مثلا زن تونست درصد بیشتری رو تو کارهای اجرایی شرکت بکنه، بدن قوی تری داشت، تونست بیشتر کار کنه، خب این یعنی اینکه زنها برترن، کمال رسیدن، معیار کمال رو این میدونیم به فرض، به اشتباه. ولی اگه نتونست مثل مرد قوی باشه، پا به پای مرد کار بکنه، خب این چیه؟ این یعنی که کمال نداره. حالا الان در مورد این موضوع اولی نکته ای رو میگن و اون این که اگه توزیع کار و تقسیم سمت اجرایی به دور از اختلاط زن و مرد و تماس نامحرمانه مطرح است، زن چون مرد حق دارد. ببینید، ما نمیخوایم بگیم کارهای اجرایی نه، حضور در اجتماع نه، اتفاقا علامه میگن اگر شرایط و محیط برای حضور زن در جامعه فراهمه و اون اختلاط زن و مرد در جامعه شکل نمیگیره، فضای سالمی هست، خب زن هم باید بله کار بکنه، باید تو جامعه حضور پیدا بکنه. اصلا علامه این روایتی رو که معصوم میفرماید زن نباید مثلا برای اموراتش به زن فقط باید فقط به زن مراجعه بکنه و فقط باید زن رو ببینه، علامه اینجوری تفسیر میکنن که یعنی زنها باید در کارهای اجرایی که مربوط به خودشونه اونقدر قوی بشن که اصلا نیازی به مردان نداشته باشن، خودشون نیازهای خودشون رفع و رجوع کنن. یک زن دکتر زنان میخواد داشته باشیم، چشم پزشک میخواد داشته باشیم، انواع اقسام کارهایی که میخواد مراجعه بکنه، معلم میخواد داشته باشیم. پس بس بر سر اینه که اگه توزیع کار و تقسیم عادلانه کارهای اجرایی شرایط فراهمه، محیط سالمه، زن حق داره و باید براش سهمی رو در نظر بگیریم. اگر شرایط نامناسب نیست، برای مرد هم نامناسب نیست و مرد هم نباید توی اونچنین شرایطی شرکت بکنه، تو همچین فضایی قرار بگیره. الان جامعه ما به یه شکلیه که مثلا میگن محیط آلوده است، زن مثلا نباشه، ولی خب مردها میرن مثلا راحت حتی تو شرایطی که اختلاط زن و مرد هست حضور پیدا میکنن. این علامه انگار دارن رد میکنن، میگن که نه، اگه شرایط فراهمه خب زنها هم چیکار کنن؟ شرکت بکنن. اگه شرایط فراهم نیست خب شرایط برای مردها هم فراهم نیست. اختلاط زن و مرد اگر برای زن گناه هست، برای مرد هم گناه و مشکل داره و نباید تو همچین شرایطی قرار بگیره. خب و موضوع بعدی این که اگر تقسیم عادلانه سمت اجرایی با در نظر گرفتن استعدادها و ارزیابی خصوصیات هر یک از این دو صنف است، هر یک به اندازه خودش توان تحمل مسئولیت‌های مناسب رو داره. یعنی هر کس، چه زن چه مرد، به اندازه اون استعدادی که داره باید مسئولیت اجرایی بر عهده بگیره. ببینید، یعنی علامه ابتدا دارن اون تکلیف مسئولیت اجرایی رو به صورت خاص مشخص میکنن، میگن اگر هر کدوم به اندازه توانایی خودشون، اونم در صورت شرایطی که اون اختلاط ایجاد نشده باشه در جامعه، فضای جامعه فضای سالمی باشه، هر کدوم به اندازه استعدادشون میتونن مسئولیت اجرایی بر عهده بگیرن. و نکته آخر این که البته در کارهای اجرایی مرد وظایف بیشتری داره. ببینید، نگاه غربی داره به ما میگه کمال در اینه، ولی وقتی واقع بینانه نگاه میکنیم به استعدادها، نگاه میکنیم که الان ما در راجع به این استعدادها صحبت میکنیم که استعداد هر کدوم در چه چیزیه، خب وقتی به استعدادها نگاه میکنیم با توجه به بنیه جسمانی مردان، میبینیم که اینها در کارهای اجرایی وظایف بیشتری باید انجام بدن نسبت به زنها. البته این قطعا به معنی این نیست که زنان نباید در جامعه حضور داشته باشن یا مثلا حضور کم رنگی داشته باشن، نه، این به این معنی است که هر کدوم بر اساس استعداد و تواناییشون همون میزان کار اجرایی رو بر عهده بگیرن. خب حالا برگردیم باز به همون بحث کمال. ما گفتیم کمال رو وقتی که عینک اسلامی رو به چشم میزنیم باید یه نگاه دیگه ای داشته باشیم. به قول یکی از اساتید محترممون، ما دو تا شبکه داریم، یک شبکه یک داریم، یک شبکه دو. شبکه یک همین ظاهری که همه میبینیم، بله دنیا هست و کار اجرایی و پول و درآمد و اقتصاد و فلان و اینها. یک شبکه دو داریم، باطن این قضیه از شبکه دو باطن رو داره نشون میده. ما همه زدیم شبکه یک، فقط داریم ظاهر رو میبینیم، تازه اون ظاهر رو هم ناعادلانه و به اشتباه داریم میبینیم، به ظرفیت ها و استعداد های زن و مرد توجه نمی کنیم. اما هیچ وقت نمیزنیم شبکه دو به این نگاه بکنیم که خب باطن این قضیه چیه، کمال واقعی در چیه، از نظر اسلام کمال چیه. ببینید تو این بخش عرفان ما میخوایم سعی بکنیم که این کمال رو توضیح بدیم، که علامه توی قسمت‌های مختلف، پاراگراف‌های مختلف سعی میکنن این کمال رو برای ما توضیح بدن که اگه زنی بخواد این مسیر سیر و سلوکی، اون چهار تا سفری رو که گفتیم طی بکنه، که گفتیم یک زن توانایی کامل داره که هر چهار تا سفر رو طی بکنه، نیاز به چند تا چیز داره. یکی نیاز به توشه سفر داره، یا همون نردبانی که پا بذاره و روی اون و بره بالا. دوم نیاز به تحصیل مقام خلافت داره، و سوم در نهایت دستاورد سالک رو باید ببینیم که چی هست. پس یکی باید ببینیم توشه سفرش چیه، دومی که مقام ولایتی که از این سفر میخواد اتخاذ بکنه و بگیره چجوریه و دستاوردش چیه. عرضم به خدمتتون که توشه سفر برای زن و مرد یکیه، فرق نمیکنه، یعنی هر دو میتونن این توشه سفر رو داشته باشن، پس تا اینجا هیچ تفاوتی نیست. بحث دوم بحث اون مقام خلافت و ولایته، که باز در این هم تفاوتی نیست و زن و مرد میتونن هر دو این مقام رو داشته باشن، پس تا اینجا باز مساوی. دستاورد سالک از این سفر هم باز یکسانه برای زن و مرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون نهایت چیزی که میخواد نصیب زن و مرد بشه، اون دستاورد سالک از این سفر برای زن و مرد یکسانه. پس در سیر و سلوک عرفانی، در این سفری که زن و مرد هر دو میتونن داشته باشن، هیچ کم و کسری وجود نداره. هم زن و هم مرد میتونن این سفر رو به صورت کامل طی بکنن، هم توشه سفرشون یکیه، مساوی هست، حقشون و وظیفه‌شون در این زمینه یکیه، همون مقام ولایت ها یکیه، و هم دستاورده برای زن و مرد یکسانه. حالا میخواییم ببینیم، خب پس ما این بحث رو انجام دادیم که اون کمالی که ما دنبالش هستیم رو باید به چی برگردونیم؟ باید به این برگردونیم که ما نگاه اسلامی داشته باشیم به اون کمال. پس این غلطه که ما عینک غربی بزنیم به چشممون و با اون کمال نگاه بکنیم. با نگاه غربی کمال رو بررسی بکنیم، بگیم کمال مثلا انسان به اینه، این کاملا غلطه. خب حالا بیایم با نگاه عرفانی، با نگاه اسلامی نگاه بکنیم، ببینیم واقعا کمال زن و مرد به چی هست. علم بحث تقوا رو در اول مطرح میکنن که معیار سلوک انسان همین تقرب به خدا و تقواست. ببینید ما داریم در مورد کمالات اسلامی توی این قسمت صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که معیار سلوک چیه. علم میگن تقوا، تقرب به خدا. ما اگه میخوایم کمالی رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا زن و مرد در اون تفاوت دارند یا نه، باید به این قسمت توجه بکنیم. باید ببینیم که آیا زن و مرد از لحاظ تقرب به خدا و تقوا با همدیگه تفاوت دارن. یعنی اینکه آیا در دین ما اینجوریه که مثلا میگن مردان خیلی راحت‌تر میتونن به قرب الله برسن، میتونن به تقوا برسن، مثلا استعداد بیشتری برای این زمینه دارن یا کارهایی که میکنن خدا ثواب بیشتری به اونها میده، راحت‌تر میتونن به این مقام برسن. زنها نه، مثلا توی سطح پایین‌تر. آیا اینجوریه؟ آیا توی این بحث کمال فرقی بین زن و مرد هست یا نه هر دو میتونن به یک میزان تو این کمال، در واقع این کمال رو داشته باشن؟ ما تو بحث تقوا و تقرب به خدا این نکته رو باید حتما مد نظر داشته باشیم که هیچ فرقی بین زن و مرد تو این زمینه نیست. حتی در برخی موارد زن راحت تر میتونه این مسیر رو طی بکنه. حالا علتش رو عرض میکنم خدمتون، به خاطر اون استعدادی که خداوند به زن داده. علامه اول میاد تقوا رو توضیح میدن، تقوا رو در یک مرتبه عالی توضیح میدن. ببینید ما تقوا رو در ظاهر و در اون حالا سطح مقدماتی، اون مرحله پایینش، به هر کسی که میگیم تقوا، میگه تقوا یعنی گناه نکردن. علامه میان چند تا پله بالاتر میگن تقوا یعنی اهل وقایت بودن. وقایه یعنی سپر، یعنی سپر در دست گرفتن. حالا یعنی چی سپر در دست گرفتن؟ یعنی اینکه وقتی یک خیری به ما میرسه، اون فردی که اهل وقایته با تقواست، این سپر رو در دست میگیره و این سپر رو در واقع سمت خداوند میگیره. و یعنی چی؟ یعنی این خیری که به من رسیده از سمت خداوند به من رسیده. وقتی که شری بهش میرسه، این سپر رو طوری میگیره که این به نظرش برسه و این استخراج بشه ازش که این شر از سمت منه. در واقع شری رو منسوب به خداوند نکنه و همه خیرات رو منسوب به خداوند بکنه. ما توی قرآن داریم دعای حضرت ابراهیم علیه السلام که فعضا مرستو فهو یشفین، من وقتی که مریض شدم تو شفام دادی، او شفام داد. ببینید مریضی رو داره میگه خودم مریض شدم، اما شفا رو داره میگه خدا منو شفا داد. این رو بهش میگن اهل وقایت بودن، تقوا داشتن. این یک مرحله، یک تعریف بالاتری از تقواست، از اون چیزی که ما شنیدیم. این تقوا خیلی ارزشمنده و زن و مرد هر دو میتونن این رو داشته باشن. یکی از کمالات دیگه‌ای که، پس این یکی از کمالات تقوا بود که مقدار در موردش توضیح دادیم. یکی از کمالات دیگه‌ای که باز علامه در موردش صحبت میکنن علمه. و جالب این که این علم رو باز برمیگردونن به تقوا، میگن علمی ارزشمنده که پشتوانه این علم تقوا باشه، پشتوانه این علم قرب به خداوند باشه. ببینید ما در نگاه درون دینی و وقتی با عینک اسلامی به قضايا نگاه میکنیم، هر علمی واقعا ارزشمند نیست. هرچند در الان در جامعه ما این نگاه رو ندارن و اصلا تقوا و تقرب به خداوند رو اون اصلی نمیدونن که این علم از اون متفرع میشه و جدا میشه. اصلا میگن این دوتا ربطی به هم دیگه ندارن. مثلا تقوا و قرب الله چه ربطی به علم دارن؟ اصلا که اصلا این دوتا کاملا به هم دیگه نزدیک هستن. ببینید ما بر اساس آیات قرآن که حالا علامه چندین آیه پشت سر هم آوردن، فرصت نمیشه من بخونم، ولی نتیجه نهایی اینه که بذارید من از رو عبارات خود علامه بخونم. قنوت و خضوع و بندگی در ساحت قدس الهی، ناله شبانه کردن، به رحمت خدا امیدوار بودن و از آینده خود ترسیدن است. آنگاه علم به این مراتب و مقامات اگر آن اصل نباشد، این علم نیز ووالی بیش نیست. یعنی اگر امیدوار بودن به رحمت خداوند نباشه، ناله شبانه کردن نباشه، اون قنوت و خضوع و بندگی نباشه، اما اون فرد عالم باشه، این علم و فقط وبال گردن افراده و هیچ فایده ای نداره. اصلا ما در سخنان حضرت امیر علیه السلام داریم که رب عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالمانی که جهل اونها رو کشت. چه بسیار عالمانی که جهل اونها رو کشت و علم و علمهم معه لا ينفع. و علمش باشه چون عالم دیگه، اما علمش به دردش نمیخوره، نافع نیست براش، بهش سود نمیرسونه. ببینید این چه علمیه که عالم اون رو داره اما جهلش اون رو میکشه. علامه این رو اینجوری توضیح میدن که اینجا علم یعنی عقل، فرد عالمه اما عاقل نیست، به خاطر همینم میرسه به یک مرحله که جهلش اون رو میکشه. و اصلا این علم باعث فضیلت نیست، چون این علم باعث میشه که باعث نمیشه که فرد به اون قرب الله برسه. اصلا ما آیه قرآن که پیامبر میفرماید که رب زدنی علما، منظورش همین علمه، علمی که نافع، علمی که علم توحید منظورش، اون علوم و معارف الهی منظورش هست. بعد علامه دستبندی میکنن در مورد علم، میگن بعضی از علوم هم تو دنیا سودمندن، هم فرد وقتی وارد برزخ و قیامت میشه شکوفا میشه این علم. خیلی جالبه، یعنی اینجوری نیست که فردی که داره علوم الهی رو یاد میگیره، اون معرفت حق رو یاد میگیره، اسماء الهی رو باش آشنا میشه، مثلا وقتی که مرد رفت توی برزخ، خب دیگه یه چیز آشنا شده دیگه اینجا متوقف میشه. نه، علامه میگن تازه اونجا این علم شکوفا میشه، رشد میکنه، هم در دنیا خب برای سودمنده. اما بعضی از علوم فقط در دنیا سودمندند. مثلا چی؟ مثلا علم کشاورزی، علم ساختمانسازی. ما تو بهشت نیازی به علم ساختمانسازی که نداریم. کسی که بهشتی هست به محضی که اراده میکنه که فلان گیاه رو در بهشت، فلان درخت رو، فلان میوه رو داشته باشه، اون درخت و اون میوه انشاء میشه، ایجاد میشه. پس نیازی به علم کشاورزی نداره. پس علم کشاورزی و ساختمانسازی فقط در همین دنیا نافع هست، به درد میخوره. نمیخوایم ارزش این علوم رو بیاریم پایینا، داریم مشخص میکنیم که کدوم در دنیا به کار میاد، کدوم هم در دنیا هم در برزخ و قیامت. پس البته همین علومی که میگه مثلا علم کشاورزی و علم دامداری که در برزخ و قیامت کاربرد داره، اینها خیلی وقتا علومی هستن که واجب عینی میشن یا واجب کفایی هستن، یعنی واجبه که افراد برن یاد بگیرن، چون لازمه دنیای بشر هست. اما خب اون چیزی که در واقع مهمتر هست هم واقعا معارف الهی هست که هم در دنیا کاربرد داره هم در قیامت تازه شکوفا میشه. و عرض کردم خدمتون که رب زدنی علمایی که پیامبر میفرماید در واقع هم علم توحید هست. پس این علم در کنار طلب مغفرت قرار میگیره، در کنار تقوا قرار میگیره، در کنار ناله شبانه و گریه قرار میگیره و فرد رو رشد میده. هم از درون فرد رشد میده، هم باعث اون رشد ظاهری فرد میشه. ببینید این علمه، علمی که حالا بعد یه تقسیم بندی دیگه علامه دارن که علم الوراثه یا علم وراثه و علم ظاهری، علمی که به ارث نمیرسه. این تقسیم بندی رو باز علامه دارن که اونجا میگن که اون علمی که باعث رشد انسان میشه، این اطلاعاتی نیست که ما تو دانشگاه اینا یاد میگیریم که برای یه مدت میخونیم و بعد هم فراموش میکنیم. اینو بهش میگن علم الدراسه. علم الدراسه یعنی درس، مشق، چیزایی که یاد میگیریم. ولی اون علمی که اصلی هست، این علم وراثه یا علم الفراسه بهش میگن، که اصلا فراموش نمیشه و فرد از وقتی که پیر میشه این علم بیشتر رشد میکنه، تو برزخ و قیامت بیشتر رشد میکنه، یعنی کاملا خلاف اونه. حالا ببینید ما بیشتر دنبال چه علمی هستیم، چه علمی بیشتر به ما نفع میرسونه. یعنی واقعا هر چی که فکر میکنم میبینم که ما دچار یک وارونگی شدیم، کاملا متضاد اون چیز، اون راهی که برامون مشخص شده داریم حرکت میکنیم. علم الدراسه که فراموشی میاره، توی شعر داریم که میگه من هرچه خواندم همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنم. هرچی که میخونیم و خوندیم همین جوریه دیگه، کی یادشه؟ خیلی مطالب کمی یادمون مونده، همه رو فراموش میکنیم و بعد از مردن هم همه رو فراموش میکنیم دیگه، اونجا کاملا همه چیز فراموش میشه الا حدیث دوست که تکرار میکنم. این حدیث دوست میشه همون علم چی؟ وراثه یا علم الفراثه، که این از بین نمیره الا حدیث دوست که تکرار میکنم. پس این بحث علم که اصلا در مورد صحبت کردیم که علم نافع چیه، اصلا علم به چه معناست. حالا بحث آخرمون این که توی این ملاک و میزان زن و مرد بر همدیگه هیچ برتری ندارند، یعنی تو بحث علم همون مقدار که زن میتونه عالم بشه به هر دو معنا، مخصوصا در بحث علم الفراسه و یا علم الوراثه، علمی که به ارث میرسه که حالا بگیم هم از کی به ارث میرسه، از انبیاء به ارث انسان میرسه، یعنی علم رو انسان از انبیاء میگیره، کاملا یکسان هستن، یعنی مسیر برای هر دو، هم زن هم مرد بازه. اما یه نکته ای، یه نکته خیلی مهمه و این که علامه در اینجا به سرمایه زن اشاره میکنن. ببینید توی مسیر سیر و سلوک، یعنی اون مسیری که فرد سالک میخواد طی بکنه تا برسه به مقام قرب الهی، میخواد برسه به خداوند، به وصال برسه، خب توی این مسیر دو تا راه هست، یعنی از دو تا طریق میشه این رو طی کرد، دو تا شعبه داره، سالک اینجاست دو تا مسیر رو بروشه، یکی راه فکره، یکی راه ذکر، یکی راه عقل، راه فکر یا راه عقل، راه ذکر یا راه عشق، میتونه از هر کدوم از این دو تا مسیر بره. اما اون چیزی که راه اصلی هست راه چیه؟ راه ذکره، راه عاطفه و احساسه، راه عشق. چرا؟ چون راه فکر و عقل مقدماتش برای همه فراهم نیست، همه اینجور نیستن که یه استادی داشته باشن، یک علامه‌ای باشه بخواد مثلا به فرد مسائل مختلف، علوم مختلف رو یاد بده، این عقلانیت فرد رشد بکنه، تو این مسیر گام برداره. اما راه ذکر برای همه بازه. ما خیلی از افراد می‌بینیم اصلا سواد خوندن و نوشتن هم ندارن، اما اینقدر خوشقلب هستن و واقعا رسیدن به این درجات خیلی خاصی، قرب الله نائل شدن، اینها از همین راه ذکر وارد شدن. پس راه اصلی راه ذکره. حالا سرمایه زن چیه؟ سرمایه زن همین انعطاف پذیری و مناجات زن با خداست، عواطف و احساسات زن، اینکه زن بیشتر نصیحت پذیر نسبت به مرد، قابلیت انعطاف بیشتری داره، احساسات و عواطف بیشتر و بهتری داره، این میشه سرمایه زن تو این مسیر سیر و سلوک. خب الان هر دو زن و مرد میخوان این مسیر رو برن، زن این سرمایه اصلی برای ورود به این راه رو داره، یعنی عواطف و احساسات لازم رو برای این که بتونه به این مسیر وارد بشه داره، فقط باید اونها رو به جا استفاده بکنه، یعنی باید بیارتش تو این مسیر، نباید اونو خرج مسائل دیگه بکنه. اما مرد تازه باید این رو درک بکنه، تازه باید بره دنبالش بگرده، واقعا باید بره دنبال عواطف و احساسات، باید بره دنبال این که بتونه به خدا مناجات کنه، اشک بریزه، ناله بکنه، ناله شبانه مثلا داشته باشه. ولی زن این پتانسیل رو داره، فقط کافی جهت بهش بده. خب کدومش آسان تره؟ چه کسی میتونه تو این مسیر موفق بشه؟ فردی که وارد این مسیر سیر و سلوک شد میتونه به علم الوراثه برسه، یعنی میتونه دانشمند بشه، میتونه عالم باشه به لطف خدا و در واقع با نظر الهی بهش علمی میدن که هیچ وقت از بین نمیره. قضیه خیلی بقولن یه مقدار پیچیده است، اما واقعا نشون میده که زن چقدر در این مورد میتونه توانمند باشه. زنی که استعداد این رو داره که عواطف و احساساتش رو تو این مسیر خرج بکنه و عارف بشه و به علم الوراثه برسه، کسی که علم الوراثه داره قطعا یک انسان قدرتمنده، یک انسان موفقه، یک انسانیه که تو تربیت فرزندانش موفقه، توی بُعد اجتماعی، تو رفتار با دیگران کاملا موفقه. مسیر هم بازه، زن هم استعداد توانایی رو داره، سرمایه زن انعطاف پذیریشه. خب حالا فقط یه چیز اشتباهه، اون اشتباه اونه که ما اصلا به این موضوع فکر نمی کنیم، اصلا غافلیم و نمی دونیم که این سرمایه ماست، نمی دونیم باید کجا خرجش بکنیم و دور میشیم از این مسیر. تمام این موهبت ها رو از دست میدیم به همین سادگی. و دنبال چی هستیم؟ پست اجرایی برای زن، که ما در صحبت کردیم نمیگیم بده، اصلا باید باشه، اما چرا اون رو کمال میدونیم؟ چرا میگیم کمال زن درونه؟ چرا فکر نمی کنیم کمال زن در اینه که اینجا سرمایه رو خداوند بهش داده؟ آیا خالق زن نمیدونسته که چه چیزی برای اون کماله؟ چرا به زن عواطف و احساسات داده؟ فقط برای اینکه مادر بشه؟ بله این هم مهمه، اما اون مسیری که زن مسیر عرفانی و قربه به خداوندی که زن با این سرمایه و عواطف و احساسات خودش میتونه طی بکنه مهم نیست؟ پس خیلی جالبه علامه دقیقا همینجا این بحث انعطاف پذیری و مناجات رو مطرح کردن، بعد هم این رو با اون کارهای اجرایی مقایسه کردن. واقعا ما باید یک مقدار واقع بین باشیم. علامه میگن که چنین نیست که میلیون ها نفر تحصیل کرده و ناکرده که کارهای اجرایی ندارند به مقصد نرسیده باشند. مگه ما دنبال این نیستیم که به مقصد برسیم؟ مگه قرب الله هدف آفرینش نیست؟ هدف آفرینش رو هم ما گم کردیم. و آیا این نرسیدن به کارهای اجرایی تأثیر داره در این که من زن به قرب الله برسم یا نرسم؟ چرا این رو کمال میدونیم صرفا؟ چرا چسبیدیم به این موضوع؟ خب یا مثلا جالبه بعد در مورد علما و محققان میگن، میگن خیلی از علما و محققان اصلا در امور اجرایی وارد نمیشن. طرف عالمه اصلا وارد امور اجرایی نمیشه، زیرا در این امور به اندازه کافی شاغل هستند. پس اون کسی که عالمه میاد به وظیفه خودش عمل میکنه، میگه وظیفه من مثلا نشر معارف دینی هست، وارد این جرگه میشه و به وظیفش عمل میکنه، اصلا به اجرایی فکر نمی کنه چون اون عینک غربی به چشم نداره. ولی خیلی از ما اینجوری فکر نمی کنیم، با دید هدف آفرینشی به این قضیه نگاه نمی کنیم، با دید استعدادها و توانایی های زن به این قضیه نگاه نمی کنیم. خب این بحث ها خیلی جای صحبت کردن داره، یعنی مواردی که علامه دارم میگم بعضی از جمله هاش واقعا میشه ساعت ها در موردش حرف زد و خیلی هم راه گشاست. یعنی اصلا اون مبنای ما رو نسبت به علوم، نسبت به بحث زن و مرد عوض میکنه، چون ما واقعا توی این زمینه یک نگاه کاملا خارج از دین داریم، یعنی یک نگاه کاملا غربی داریم به بحث زن و مرد. اصلا هیچ وقت با معیارهای اسلامی به قضیه نگاه نکردیم و اینها واقعا میتونه خیلی برای ما تاثیرگذار و مؤثر باشه، به شرط اینکه بدون تعصب، واقعا بدون تعصب و با یک اندیشه پاک و سالم و با یک قلب پاک و سالم به قضیه نگاه بکنیم. در ادامه تو این حالا چند دقیقه که وقت داریم من این موضوع رو هم عرض کنم خدمتتون. در ادامه علامه خیلی جالبه، اصلا استدلال میارن، یک دلیلی رو میارن برای اینکه زنها توی امر سیر سلوک عرفانی و در اون مسیری که میتونن طی بکنن برای قرب خداوند موفق تر از مردها هستن. زنها میتونن موفق تر از مردها باشن اگه بخوان، اگه بخوان و اون عواطف و احساساتشون رو به جا خرج بکنن. این نالیدن و این استعداد داشتن ناله که در زن وجود داره با خیلی خوبه که به جا خرج بشه. زن و زنان ما متاسفانه فقط برای امور دنیا الان بحث گریه و ناله براشون مطرحه. یعنی ما صرفا چسبیدیم به این که ناله اینجا کاربرد داره، فقط این استفاده را ازش میکنیم و هیچ وقت شاید حتی به ذهنمون نرسه که این رو در مسیر خدایی خودش استفاده بکنیم. چقدر قشنگ حافظ میگه، میگه دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ما ناله همون از پریشانیه، یعنی اون پریشانی دنیایی و مادی باعث میشه ناله کنیم. هیچ وقت اون توکل و توسلمون به خداوند و اینکه اون رو یک مرجعی ببینیم برای اینکه این پریشانی رو حل بکنه شاید کمتر اتفاق بیفته، و اینکه از خداوند قرب خودش رو بخوایم شاید این کمتر اتفاق بیفته. باز به قول حافظ یه جای دیگه میگه ناله عاشقان خوش است به نال، یه جا میگه نلال، حافظ میگه ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، یه جا میگه ناله عاشقان خوش است به نال. این اشتباهیه که ما داریم انجام میدیم، نمیدونیم این نالیدن باید کجا باشه، کجا باید بنالیم. اون ناله عاشقانه، اون مناجات با خداوند، بله درسته اینجا باید بنالیم، اما ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال. لا اون بحث قر زدن رو میگم، صحبت خیلی زیاده، خیلی حرف ها میشه زد و این واقعا یک کمبوده، یک چیزیه که خیلی ما میتونیم روش فکر کنیم، بررسی بکنیم، جستجو بکنیم. در مورد این سفرها چارگانه میتونید برید بررسی بکنید، کتابای مختلف رو بخونید. باز اون توکل و اون توسل که ما رو به یک راهی برسونه که بالاخره از این استعدادمون استفاده بکنیم. یکی از حسرت هایی که چون یکی از اسمای قیامت میدونید یوم الحسرته، چرا؟ چون انسان حسرت میخوره که اینقدر نزدیک بوده راه، اینقدر استعداد داشته اما استفاده نکرد. اصلا همین حسرته میشه آتش جهنم برای انسان، آتشی که انسان رو واقعا میسوزونه از درون که چرا اینقدر من راحت میتونستم از فضا و شرایط استفاده بکنم و رشد کنم، اما ببین خرج چی کردم، خرج شکلات آب نبات کردم اون استعداد درونیم رو. یکی از این استدلال رو میخواستم عرض کنم خدمتون که علامه میگن که چرا زنان موفق ترند، چرا زنان موفق ترند. ببینید علامه میگن که یک چیزی که در قیامت خیلی اهمیت داره سلیم بودن قلبه، قلب سلیم خیلی اونجا ارزشمند، جایگاه داره، به قولن خریدار داره. این قلب سلیم رو به چه کسی میدند؟ پس هر کس در قیامت قلبش سالم باشه، سلامت قلب داشته باشه، این موفقه، در قیامت یه جایگاهی داره، در بهشت خداوند جای میگیره. خب حالا همچین کسی با چه ویژگی داشته باشه که بهش قلب سلیم بدن؟ آیا قدرت بدنی، به قول علامه صلابت جسم، یعنی اون هیکلمند بودن تأثیر داره در سلامت قلب؟ آیا حتی سلامت جسم تأثیر داره در سلامت قلب؟ ببین ما میتونیم که از نظر جسمانی مردان خب قوی هیکلتر از زنان هستن به صورت معمول و سلامت جسم بیشتری دارن. آیا باز در مورد این صحبت کردیم که توی انیمیشن هایی که برای الان برای کودکان ما غربی ها و یا حتی چین و ژاپن دارن میسازن به این خیلی اهمیت میدن که بدن قوی باشه، قوی بودن بدن شده یک کمال. حالا ما داریم اینو در نگاه درون دینی خودمون نگاه میکنیم و بررسی میکنیم. آیا اینکه جسم انسان قوی باشه، انسان هیکلمند باشه، تأثیر داره در اینکه قلبش سلامت باشه، قلبش سالم باشه یا نه؟ این دوتا به هم دیگه ربطی ندارن. علامه میگن اون چیزی که مؤثر قول سدیده، یعنی اون چیزی که در نهایت باعث میشه که انسان قلب سالم داشته باشه چند تا چیزه. یکی بحث اندیشه سالمه، غذای سالمه. چی میشه که انسان قلبش سالم میشه؟ کسی قلبش سالمه که بدنش سالم باشه، که خوراک سالمی داشته باشه، که قولش قول سدید و محکم، یعنی حرف زدنش حرف زدن خوب و محکمی باشه. اما کسی که، پس اون بحث صلابت جسم اصلا به صورت کامل رفت کنار، به این موضوع هیچ ربطی نداره. خب حالا ما در قرآن داریم که در بعضی از آیات قرآن مردها رو مریض القلب خطاب کرده. خب اینجا رو دقت کنید، پس قلب سلیم اهمیت داره. از اون جهت قلب سلیم هیچ ربطی به صلابت جسم و هیکلمندی و قدرت بدنی نداره. خب از اون طرف تو آیات قرآن، تو بعضی از آیات قرآن مردها رو گفتن اینها مریض القلب هستند. خب بعد به زنها توصیه کردن که شما هم حرف خوب بزنید، هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید، هم خوب حرف بزنید. چرا؟ چون که اونهایی که تو قلبشون مرض دارن به شما طمع نکنند. خب اونهایی که تو قلبشون مرض دارن در مقابل زنها قرار میگیرن، دیگه میشن مردها. پس یه عده از مردها حداقل این که این مریضی قلب رو دارن. مریضی قلب چیه؟ یعنی اون نقص روحی، نقص نفسانی که فرد داره و نمیتونه خودش رو تو این زمینه کنترل بکنه. این نقص و ضعف میشه همون مریضی قلب. اما جالبه تو این مقام نگفتن زن مریضه، فقط به مریضی مردها اشاره شده. البته این به معنا نیست که زنها مرض قلب نمیتونن داشته باشن و قلب سلیم دارن کامل. نه، زن هم میتونه مثلا به فرض به بیماری تبرج، یعنی که دائما بخواد خودش رو نشون بده جلوی مثلا نامحرم، دائما خودش رو بخواد مثلا آراسته کنه و نشون بده، یعنی نمایش بده خودش رو، این هم بیشه مثلا جزء مریضی که زن میتونه داشته باشه. اما زنان این برداشت رو ما میتونیم داشته باشیم که زنان نوعاً از سلامت قلب برخوردارند. نوعاً یعنی نسبت به مردان زنان نوعاً سلامت قلب رو دارن. خب بعد از اون بر گفتیم چی؟ گفتیم در قیامت کیا ارج قرب بیشتری دارن؟ کسانی که صاحب دل و قلب سالمند، قلب سلیم دارن. خب نتیجه مشخصه دیگه، زنان موفق تر از مردها هست. پس ما الان از دو جهت به این قضیه نگاه کردیم. یکی از اون بود که زنها چه استعدادی دارن برای طی کردن مسیر قرب به خداوند، که گفتیم زنها حالت انعطاف پذیری و مناجات با خداوند رو دارن که میتونه بهشون کمک کنه برای اینکه به اون قرب برسن. خب از این جهت زنها موفق ترن چون این وسیله ارزشمند رو دارن برای اینکه این مسیر رو طی بکنن. خب از جهت دوم چی؟ زنها قلب سالم دارن. زنها نوعاً از سلامت قلب برخوردارن، مگر که خودشون رو از بعضی جهات بخوان آلوده کنن که باز اون هم قابل کنترل هست. و این قلب سلیم خیلی ارزشمنده، قلب سالم، و میتونه باعث رشد زنان بشه. پس از این دو جهت زنها تو این امر میتونن موفق تر از مردها عمل کنن. خب تو این دقایق باقی مونده فقط من یه بحث کوچیک رو ارائه بدم خدمتتون در مورد فرشتگان. علامه در ادامه در مورد فرشتگان صحبت میکنن و اینکه ما دو دسته از فرشتگان داریم. بعضی از فرشتگان فرشته های غضب و انتقام هستن، اینها مثلا دربان های جهنم هستن که خطاب به مثلا جهنمیان میگن خضوح و فغلو، اینها رو بگیرید قل و زنجیر کنید بیارید. یا اصلا میگن که وقتی این که فرشته ها عصبانی میشن، این آتش جهنم شروع به شعله ور تر شدن میکنه و در واقع این یک سخن از حضرت امیر هست که این عصبانیت فرشته ها رو به این شکل در واقع خودشون نشون میده، یعنی به شکل افزایش آتش جهنم خودشون نشون میده. برعکس بعضی از فرشته ها مظهر رأفت خداوند هستن، مهربانن، دربان بهشت هستن. اینها بالهای خودشون رو بر زیر پای کسانی که طالب علم هستند پهن میکنن. حالا البته اینجا معلوم میشه که علم کدوم علم هست. و خیلی فرشته های مهربونی هستن. حالا باز در مورد اوصافشون اومده که مثلا اینا دو تا بال دارن، بعضیاشون سه تا بال دارن، بعضیاشون چهار تا بال دارن و حالا اوصاف دیگه. بعد فرشته ها مراتب مختلفی هم دارن، اما یه نکته خیلی مهم اینه که حتی همون فرشته هایی که غضبناک هستن، دربان جهنم هستن، باز اینها مظهر رحمت و رأفت الهی هستند. اینها خودشون در بهشت غرق هستن، یعنی خود این فرشته هایی که دربان جهنم هستن خودشون بهشتی هستن. خب حالا میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که در بین انسان ها بعضی هاشون مظهر خشونت هستن، مظهر این هستن که مثلا فرض بکنید جهاد کنن، کارهای خشن انجام بدن، با کافران مثلا ستیز داشته باشن، جنگ داشته باشن. بعضی ها مظهر رأفت الهی هستن، مثلا پشت جبهه کار میکنن و بقولن وظیفه پرستاری رو بر عهده میگیرن. یک زخمی که میاد مثلا این رو پرستاری میکنن، حتی یک سری مقدمات و یک سری وسایل رو برای کسانی که توی جبهه دارن جهاد میکنن آماده میکنن. خب پس این شد دو دسته. پس بعضی ها مظهر خشونت هستن، بعضی از انسان ها، بعضی از انسان ها مظهر لطف و رحمت الهی هستن. خب حالا اینا از اینو برای چی میخواستیم بگیم؟ میخوام به چه نتیجه برسیم؟ میخوام به این نتیجه برسیم که هر انسانی طبق اون وظیفه و اون استعدادی که داره، داره در جایگاه خودش فعالیت میکنه. اگه مظهر رأفته، چرا ما باید تلاش بکنیم که بشه مظهر خشونت؟ مظهر رحمته، چرا در جایگاه خودش قرار نگیره؟ چه اصراری هست؟ چرا در این تبلیغ ها و اون مسائلی که نگرش ها و تفکرهایی که از سمت غرب وارد کشور ما میشه و ما متاسفانه اینها رو کامل میپذیریم، این نکته هست که زن وقتی ارزشمنده که شبیه مرد بشه، این مظهر رأفت و رحمت الهی، وقتی ارزشمنده که بشه مظهر خشونت. خب اگه میخواست بشه مظهر خشونت، خداوند اون از همون اول مظهر خشونت قرار میداد. بس اینکه گذاشتتش مظهر رحمت و رأفت برای اینه که تو این جایگاه باید قرار بگیره، اینجاست که رشد میکنه. چرا وقتی میگیم بحث جهاد، زنان ما میگن که خب ما هم بیایم اسلحه بگیریم تو صف مقدم جبهه در کنار مردان بجنگیم، نمیخوایم بگیم این بده؟ شاید بعضی از زنها هم توانایی رو داشته باشن، هیچ مشکلی هم نیست که شرکت بکنن، اما چرا زن با توجه به استعداد و توانایی خودش این مسئله رو حل نمیکنه؟ چرا دیدش به اینه که اون کماله؟ عیب اینه، مشکل اینجاست که من زن فکر میکنم این کماله. مثال براتون بزنم، چند سال پیش توی شیراز یک سیلی اومد توی منطقه سعدی، بعد اومدن این رو در مورد این صحبت کردن که ما چه کمکی میتونیم به این افراد بکنیم که در واقع توی این سیل موندن. خب کمک اول این بود که خیلی از مردها رفتن بیل و کلنگ برداشتن، رفتن کمک کردن به این خانواده هایی که توی سیل موندن و توی این آب گلالود دارن زندگی میکنن، خونه هاشون کثیف شده بود. خب مرد ها رفتن این کار کردن. بعد من یادم هست دقیقا از یک تریبون کانون فرهنگی وصال بود اعلام کردن که مرد ها بیان مثلا بریم پشت سعدی کمک بکنیم به این مناطق سیل زده. دقیقا یادم هست که همون موقع خیلی از زنان اعتراض کردن که چرا ما زنها نریم؟ ما زنام دوست داریم چکمه بپوشیم، بیلور داریم، بریم مثلا کمک بکنیم خاک و گلا رو برداریم از تو زندگی اینا. این واقعا نشون میده که من زن جایگاه خودم رو هنوز نشناختم، هنوز استعداد و توانای خودم رو نشناختم و اونو فقط ارزش می. بعد جالبه که من یادم میاد همون موقع آقای اینجبی نشد راجب این صحبت کردن که شما زنها هم کار براتون مشخص هست، مثلا شما بیاید نمیدونم دلداری بدید به خانواده ها، برید صحبت بکنید، کمک مالی جمع بکنید، برید به خانوما کمک بکنید مثلا خونه زندگیشون رو تمیز بکنن، خیلی کار میشه که. بعد خیلی جالب بود که بیشتر زنا به این توجه میکردن که نه ما دوست داریم بریم مثلا چکمه بپوشیم، بیل کلنگ برداریم بریم مثلا. فقط اینو ارزه ببینید، این خطره، این اشتباهه، این که من ارزش و جایگاه خودم رو نمیدونم و اونو فقط ارزش میدونم، این یه خطره واقعا. یعنی ما باید روی این تأمل بکنیم که الان که این اتفاقی افتاده من به عنوان یک زن جایگاه هم کجاست و من به عنوان باز یک زن چه کمکی میتونم به این قضیه بکنم، چرا فقط اونو ارزش میدونم. از بس که توی مغز ما کردن که فقط اون ارزشه، فوراً میگیم که ما میخوایم بریم اون کار انجام بدیم بدون این که به این فکر بکنیم که من یک استعداد و توانایی دیگه ای دارم. چرا من باید پا به پای یک مرد قوی هیکل مثلا فلان کار جسمانی رو انجام بدم؟ من میتونم از اون لطافت و ظرافت هم استفاده بکنم. که جالب علامه هم در ادامه میگن که بذارید از روی خود کلام علامه بخونم، میگن که معیار در رسیدن به کمالات سلامت جان است نه صلابت آن. معیار در که فرد به کمال برسه اینی که جانش سالم باشه، نه که جسمش هیکلی باشه. کارهای سنگین رو به افراد دارای بدن قوی می سپارند، اما امور دقیق و ظریف جامعه را به دست بهره‌مندان از ظرافت و اعتدال روحی می دهند. خیلی مهمه، همه کسی نمی تونه کار ظریف انجام بده. واقعا اعتدال روحی می خواد، واقعا ظرافت می خواد. ما رو یک مقداری از اون هویت اصلی خودمون، جایگاه اصلی خودمون دور کردن. حالا ما که میگیم مثلا شاید حتی تو نسل‌های ما کمتر اتفاق افتاده باشه، ولی واقعا بچه‌هایی که با این انیمیشن‌های وحشتناک بزرگ شدن، واقعا شما باشون صحبت بکنید اینو به عین تو حرفاشون خواهید دید که چه چیزهایی براشون کماله. اصلا از همین الان خیلیشون دوست دارن پسر باشن، مرد بودن براشون خیلی ارزشه، قوی هیکل بودن خیلی براشون ارزشه. هیچ کس به اینها یاد نداده که تو زیبایی، تو با این زنانگی و ظرافت خودت زیبایی. و اگه یاد ندیم و اگه این معارف و نشر ندیم، واقعا شکست میخوریم. یعنی این واقعا یه خطر بزرگه. این ما باید اینها رو به بچه های خودمون یاد بدیم، نقش زن چیه، جایگاه زن چیه، حرمت زن چیه. شاید تا یه حدی توی جامعه ما رعایت نشه، اما خودمون که میتونیم به نسل بعدی این حداقل تلاشمون رو توی زمینه داشته باشیم. خب پس باز من یه بخشی از صحبت علامه رو بخونم، این که از روی کتاب میخونم چون واقعا دوست دارم با کلمات علامه باشه این جمله، حیفه که بخواد توضیحی بیان بشه. میگن نصیب زنها از مناجات و پند و اندرزگیری اگر بیش از مردها نباشد کمتر نیست، زیرا زن موجود عاطفی و رقیق القلب است و در راه ذات اقدس الهی رقت دل، عاطفه و احساس نقش مؤثرتری دارد. بنابراین او میتواند در این راه از مردها موفق تر باشد. یا بس جمال، میگن گرچه جمال برای زنان سرمایه است و باید آن را به جا مصرف کنند، منظور همون جمال ظاهری هست، و زکات آن که عفاف است را بپردازند. زکات جمال چیه؟ عفاف، عفت. لیکن حالا ببینی این جمال ظاهری برای زنه، اما جمال حقیقی زن تو چیه؟ جمال حقیقی زنان در انجذاب به سوی جمال مطلق است، یعنی در اینکه تلاش بکنن به سوی اون جمال مطلق حرکت بکنن، اون زیبایی که هیچ عیب و نقصی توش نیست و ذاتن زیباست، یعنی خداوندی که ذاتن زیباست و هیچ عیب و نقصی توش نیست. این جمال حقیقی زن. و ببینیم ما چقدر فاصله گرفتیم از این قضیه. جمال حقیقی زنان در انجذاب به سوی جمال مطلق است و باید در تحصیل اون دقت کنند. ذات اقدس الهی سرمایه رقت قلب و احساس را نداده تا انسان در اثر چشم و همچشمی برای مظاهر دنیا و لباس و زیور گریه کند. استعداد به نداده که فقط برای مظاهر دنیا، برای زیور و اینا گریه بکنید که مثلا اینها نصیب تو بشه، برای داشتن فلان خونه، برای داشتن فلان مثلا طلا جواهرات، اینها سلاح مبارزه با کفر. البکاء سلاح المؤمن، این سلاح مؤمنه برای اینکه تو رو برسونه به قرب الالله. یا باز مثلا میگن که ما وقتی با دشمن بیرونی میخواییم بجنگیم، با چی میجنگیم؟ با گرز و تفنگ و اسلحه و سلاح سرد. اما با دشمن درونی، اون نفسی که هر ساعتی ما رو یک جایی میکشونه، فلان چیز رو بخواه، فلان کار رو بکن، با فلانی قهر کن، با فلانی دشمنی کن، راه مبارزه با این آه ناله است. و سلاح البکا گریه ناله. بزن این سلاح رو در دستش داره، اصلا نمیخواد برش تلاش بکنه. ببینید چقدر زن میتونه این رقت قلبش رو بهتر بکنه، چقدر میتونه خوش اخلاق تر بشه، بر خود اجتماعی بهتری داشته باشه، با خانواده خودش، با خانواده همسرش، با توی مدرسه، توی اجتماع. و سلاح البکا سلاح دستته، با دشمن میتونی راحت بجنگی، حسادت ها رو کنار بذاری، اخلاق بد اجتماعی رو کنار بذاری، نقص ها رو کنار بذاری، حتی با همین ناله میتونی عقل رو رشد بدی. عقل عملی وقتی رشد پیدا میکنه که انسان بتونه خوب ناله بکنه. ببینید پس تو یه سلاحی در دست داری که خیلی راحت میتونی برسی و بشی این حد اقل چیزی هست که اتفاق میتونه بیفته، برسی به اینکه یک انسان خوش اخلاق بشی توی مراتب مختلف. حسادت ها رو کنار بذاری، کینه ها و دشمنی ها رو کنار بذاری. بعد ببینید دیگه، یک همچین انسانی که یک همچین جایگاهی داره، یک به همچین اخلاق خوش فردی و اجتماعی رسیده، به حسن خلق رسیده، چقدر در جامعه میتونه اعتبار پیدا بکنه؟ چه چیز ظاهری و مادی میتونه این اعتبار رو تا این حد به زن بده، به انسان بده؟ خب حرف واقعا برای گفتن بسیاری و وقت ما تمام شد. خیلی بحث امروز بحث مهمی بود و خیلی 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 کم بود این بحث ها، این گونه بحث ها، چه در بین حتی جوامع فکری و علمی و نمیدونم دانشگاه و حوزه ها کم تر دیده میشه، چه برسه در بین مردم عادی. من حقیقتا دوست دارم این خواهش رو از هر کسی که هر زمانی این صوت بهش میرسه داشته باشم که تلاش بکنیم برای ترویج این گونه اندیشه ها، هم در درون خودمون سعی بکنیم این رو رشد بدیم، چون واقعا ما زنان از این جهت مظلوم واقع شدیم و حیفه که چون جایگاه خودمون رو نشناختیم اینقدر ضعیف باشیم. حیفه. تلاش بکنیم برای انتقال این اندیشه و عملیاتی کردن این اندیشه و انشاءالله برسیم به امید اون روزی که ما زنان جایگاه خودمون رو بشناسیم، موقعیت و دستاورد و اون اندیشه و اون استعداد خودمون رو بشناسیم و بتونیم به بهترین نفع ازش استفاده بکنیم و به بهترین جایگاه ها برسیم. خیلی متشکر که وقت گذاشتید، شرکت کردید. انشاءالله که موفق و معید باشید. التماس دعا، خدا نگهدارتون.